بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شکر میگوییم که باز هم توفیق داد درس و بحث را شروع کنیم و انشاءالله امیدواریم که بتوانیم تا آخر عمر این وظیفه رو انجام بدیم. من المهد الى اللهد انشاءالله طالب علم باشیم و نتیجه علممون رو هم به دیگران منتقل کنیم و اسباب هدایت اونها هم انشاءالله بشویم. و این نعمت بزرگی است در مقابل آنچه نقل میکنند در دوره رضاخان در همین مدرسه فیضیه، طلاب صبح که میشد میدویدن میرفتن تو بیابونها و تو باغهای اطراف از ترس مأمورین و اینها و تعقیب اونها، و شب برمیگشتن به حجره هاشون. در اون شرایط نتوانایی داشتن درس و بحث و ادامه بدن، نه فکر آرامی داشتن. حالا الحمدلله امنیتی است و حکومت اسلامی است و توفیق. قرار این توفیقا رو اونا میدونن چه اندازه قیمت داره، مایی که گرفتار نشدیم توجه بهش نداریم. به هر حال خدا رو شکر میگوییم. برم سراغ مسئله 36 از مسائل مضاربه مطابق آنچه تحریر الوسیله امام فرموده است. انشاءالله با منطبقم هست. فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم. دیگه بر نمیگردیم به مسئله 35. فعلا آمدیم مسئله 36. سال نو مسئله نو. لوشترا نصیعتن به اذن المالک. بس در معامله نصیعه است. عامل معامله نصیعه کرد به اذن مالک، بهش هم اجازه داده بود که معامله نصیعه هم میتوانی بکنی. میخواییم ببینیم طلبکار یخه کیو میگیره، یخه مالک رو میگیره یا یخه عامل رو میگیره یا یخه هر دو رو میتواند بگیرد. نوشترا نصیعتن به اذن المالک کاند دینو فی ذمت المالک. دین در ذمه مالکه، نه در ذمه عامل. عامل وکیله. اگر وکیل اقدامی به کاری کنه ذمه موکل مشغول میشه یا ذمه وکیل؟ ذمه موکل باید مشغول بشه. لاوشترا نصیحتن به اذن المالک کاند دینو فی ذمت المالک فل دائن الرجوع الیه. دائن یعنی کی؟ طلبکار. جنسی فروخته به عامل طلب داره، طلبشو میتواند از مالک بگیره. عامل چطور؟ ولهو ان یرجع علی عامل. به عامل هم میتونه مراجعه کنه، بگی تو وکیل او هستی، تو جنس از من خریدی، خب پولش هم بده. خصوصا مع جهلهی بالحال، مخصوصا اگر نمیدانسته این عامل، خیال میکرده این مالک اصلی اینه، من آمدم با تو معامله کردم، پولم رو تو باید بدی، اون که دیگه خصوصا هست. خب حالا اگر مراجعه به مالک کرد که هیچ، اما اگر مراجعه به عامل کرد چی؟ و اذا رجع، رجع کی؟ طلبکار دائن علیه بر عامل، رجع هو علل مالک، رجع هو علل مالک، آمد یخه عامل رو گرفت و گفت پولو بده، اونم ناچار شد پولو داد، عاملم برمیگرده پیش مالک میگه بده کار توی، پولو بده، جنسم به ملک تو رفته، پولم تو باید بدی. ولو لم یتبین الدائن ان الشراء للغیر، اگر طلبکار باور نکرد که این آقا عامله، میگه برای من ثابت نیست تو عاملی، تو جنس از من خریدی پول بده، تو دادگاه هم میبرن یخه عامل میگیرن، باید ثابت بکنه به این که من مضارب هستم، عامل هستم. ولو لم یتبین للدائن ان الشراء للغیر، برای طلبکار ثابت نشد که این آقا عامل دیگری است. یتعین له فی الظاهر، در مقام ظاهر متعین است، الرجوع علی العامل، اگر هم دعوا شد و شکایت شد، شکایت عامل رو میکنه، دادگاه هم عامل رو محکوم میکنه، چون ثابت نیست که تو عامل دیگری هستی، در واقع تو عاملی اما در ظاهر ثابت نیست، بنابراین جنسی خریدی پولش رو باید بپردازی. و ان کان له فی الواقع، در واقع می توانسته ارجو علی المالک، واقعا مضاربه بوده اما واقع روشن نیست، ادعا میکنه این عامل، نمیتونه ثابت بکنه به این که من عامل مضاربه هستم، یخه عامل میگیرن تو دادگاه اونو میخوام، در حکم واقعی میتوانه به مالکم رجوع کنه، حکم واقعی، اما حکم واقعیش که ظاهر نیست. فرضمون این است لم یتبین، آشکار نشده که این آقا مضاربه داره میکنه، لم یتبین، اگر لم یتبین حکم واقعی با ظاهری فرق میکنه، فی علم الله از مالک هم میتونه بگیره، اما فی الظاهر که لم یتبین، فقط عامل رو میشناسه، جنس تو خریدی پول هم تو باید بدی. این عبارت امام رحمت الله علیه. بله، در ید مالک، جنس در ید عامله ولی مال مالکه، مال مالکه، چون به اذن او خریده، برای او خریده، برای خودش که نمیخره، برای خودش کار نمیکنه، برای مالک کار میکنه. بله، عروه طور دیگری عمل کرده، من اشاره میکنم. بله، ولی به عقیده من از بین رفتن مال که در عروه داره نقشی در این مسئله نداره. مرحوم صاحب عروه اینو در مسئله 17، مسئله 17 از مسائل اون ختامی که آخر کار دارن، میگن فیه مسائل متفرقه، در ختام مسائل متفرقه دارن. این 17 مسئله از مسائل متفرقه است. در عروه عبارت با عروه چندان تفاوتی نداره، عبارت امام یه مختصر تغییراتی داره. حالا بریم سراغ شرح مسئله. اینجا در واقع 3 فرع داریم. این 3 فرع رو از هم جدا کنیم. فرع اول ما این است که آیا عامل میتونه نسی جنس بخره علا ذمت المالک یا نمیتونه. اگر اذن بدهد میتوانه، گفته تو میتوانی نقدی معامله کنی، میتوانی نسی معامله کنی، هر دو جایزه، برو. اما اگر اجازه نداده، ظاهر اصحاب این است بدون اجازه نمیتونه نسی معامله کنه. ظاهر اصحاب این است که بدون اجازه عامل نمیتوانه نسی معامله کنه. این از عبارت جواهر در جلد 26 صفحه 352 استفاده میشه که ظاهر الاصحاب عدم و جوازه، باید اجازه بگیره، بدون اجازه معامله نسی نه. صاحب جواهر یه اشکالی داره و حقم همونه، حقم با صاحب جواهری. میگه بعضی جاها معمول معامله نسیه. وقتی گفت برو مضاربه کن، مضاربه همش که نقد نمیشه، گاهی نقد گاهی نسیه است. این حمله بر متعارف میشه. متعارف همش نقده؟ نه، متعارف هم نقد داره هم نسیه داره. پس اگر حمله بر متعارف کنیم، بدون اذن میتوانه معامله نسیه کنی. همون که گفت برو مضاربه کن متعارف، این متعارف شاملم میشه. لا سیما اینو من اضافه میکنم، در عصر ما معاملات کلان همش نقد نیست. کی یکی قلابه پور نقد چند میلیاردی رو بردارد و بر معامله کنه؟ یا نقده، یا نقد و نسیه است، یا همش نسیه است. اقساط میپردازن، این همه معاملات اقساطی معموله، یعنی مالک میگه معاملات اقساطی نکن، معمول هرچیه مطابق معمول ما رفتار میکنیم، مطابق معمول عمل میکنیم. لا سیما فی عصرنا که معاملات نسیه جز ارکان معاملاته، چنان نیست که همش نقد بشمار فی المجلس باشه. چک میدن مدت دار، خیلی معموله. پس مالک اجازه هم نده، همون اجازه مضاربه کافیه، همون اجازه مضاربه کافیه. بنابراین این که اصحاب گفتن معامله نسیه جایز نیست، اینو باید حملش بکنیم بر اون جایی که اجازه نداده مالک، متعارفم نیست. اجازه مالک نداده، متعارفم نیست. اگر اصحاب گفتن نسیه جایز نیست، اینه. بنابراین اولین فرما چی شد؟ این که معامله نسیه در حد متعارف در مضاربه جایز است. اذن المالک او لم یأذن، همون اطلاق مضاربه همون دلالت داره و همون کفایت میکنه. درست؟
اگر
مبلغ مضاربه مشخصه. گفته از مضاربه 100 میلیون. مالک گفته پیش من این 100 میلیون هست. برو بر اساس این معامله کن، نقد نسیه برو معامله بکن. نمیتونه، نه، در حدی که مبلغ مضاربه است میتوانه از نسیه معامله کنی، اما هر مقدار حق نداره، از حد مال المضاربه فراتر نمیتواند برود. خب مسئله اولای ما، فر اول ما روشن شد که معامله نسیه جایز اجاز اولم یجز نسیه فروختن و همینطور آیا جایز از نسیه بفروشه؟ چون هم نسیه خریدن هم نسیه فروختن، نسیه هم میتوانه بفروشه در حد معقول، مدرک کافی بگیره، طرف معتبر باشه، معقول باشه، پس هم خرید نسیه هم فروش نسیه هر دو برای عامل در حد متعارف جایزه. خب این فرع اول ما. اما فرع دوم، اذا تم المعامله، معامله نسیه اجازه دادیم، معامله تمام شد، طلبکار سراغ کی می رود؟ امام رفته روی این فرع دوم بیشتر تکیه کرده. در اینجا طلبکار به هر دو میتونه مراجعه کنه. چرا؟ اما به مالک، چون ملک برای اوست، جنس رو به ذمه او خریده، ملکم مال او میشه، ذمه هم ذمه او میشه، اجازه اجازه او، اجازه هم نباشه متعارف بوده، طبق متعارف عمل کرده، رفته به ذمه مالک. بنابراین طلبکار میتوان به پیش مالک بگه آقا این عامل شما آمد، این معامله کرده، ما اینقدر طلب داریم، مرحمت کنید. میتونه به عامل هم میتوانه. اون چرا؟ از باب این که تو وکیلی، تو وکیل این مالکی در همه چیز، هم در خرید، هم در فروخت، هم در ادای دین. برو بگیر ورد بیار به من بده، من نمیخوام برم پیش مالک، من جنس رو به تو فروختم، ولو تو وکیلی، تو عاملی، برو وردار پولشو بگیر بیار، من چشم دیدن قیافه مالک را هم ندارم، نمیخوام ببینمش، برو بردار بیا. میتونی این حرف رو بزنه. پس یجوز و له الرجوع به کلیه ما. میرسم عرض میکنم در اینجا دو حالت علم و حالت جهل. اگر عالم بوده این شخص طلبکار که بابا این یه مضاربه است، این مالک، این عامل، اینم خرید و فروش ما با این عامل، عالم به این که ماهیت کار چیه، اینجا که واضح میتونه هم به این میتونه مراجعه کنه هم به اون، چون میدانه این جنس رفته به ملک این مالک، یخه مالک بگیره بره، یخه عامل بگی، تو عاملی، تو وکیلی، تو همه کاری، پول بده. اما اگر جاهل باشه، نمیدانست این مضاربه است، بعدن فهمید، تبین الحال، بعدن فهمید به این که یه همچین چیزیه، بازم به هر دو میتونه مراجعه کنی. به چه دلیل؟ به همین دلیلی که آوردیم. اما به مالک میتونه مراجعه کنه، چون ملک اوست، ذمه ذمه اوست. اما به عامل میتونه مراجعه کنه، چون وکیله، تام الاختیاره، برو ورده بیار. پس چه بداند چه نداند، اذا تبین الحال میتوانه. این کلامیست که فرمودن و ما هم دلیلش رو ذکر کردیم، دلیل متنی کلام امام مرحوم صابر به همطوره. و اما من یه استثناء میخوام اینجا بزنم، خوب دقت کنید عرضمو. استثناء این است که اگر مالک تمام پول رو داده به عامل، قطعه 5 میلیون رو بگیر، درست؟ حالا این رفته نسیه معامله کرده، آیا طلبکار میتونه بره یخه مالک رو بگیره؟ مالک میگه هرچی پول داده دست این عامله دیگه، بر پیش وکیل من، پول دیگری پیش من نیست، مضاربه بوده، من نمیدونم. میگه میدانم. میگه تمام سرمایه رو دادم به جناب عامل، برو از او بگیر دیگه، چی کار به من داری؟ من یه پول دیگرم داشته باشم نمیدم. چرا؟ چون مضاربه است، مضاربه است، سرمایه معینه، از غیر اون نمیشه. پس این استثناء ما به کلام امام میزنیم، میگیم الا اذا دفع المالک جمیع رأس المال الى العامل، همه رأس المال داده به عامل، دیگه طلبکار نمیتون بره یخه مالک رو بگیره، باید بره فقط یخه عامل رو بگیره. این استثناء رو باید بزنیم و نزدن. درست، درسته، مگر نفرمود امام مطلقا میتون یخه هر دو رو بگیره؟ ما میگیم همیشه نمیشه یخه هر دو رو بگیره، یه صورتی داریم که فقط یخه عامل میتون بگیره. مالک هیچ کاری یخه مالک نمیگیره، آمدش مالک و پول بمده، میگه بار از اون بگی پول پیش اونه، پیش من نیست، پول پیش من نیست، من پول دیگری نمیدم، دارمم نمیدم. مضاربه ردیف پیش مالکه، پیش عامله، باید به پیش عامل بگیره. آخه یه مضاربه است دیگه، در حدود رأس الماله، یه پول دیگری در کار نیست، یا مالک پول دیگری نداره یا داره هم نمیده. کی خودشون باید درست کنه؟ مالک نمیخواد، مالک میگه برو همه کار اون، از اون او خریدی به او فروختی، برو طرفتون از اون بگیر پولم پیشه. اگر شکایت به دادگاه هم بکنه یخه عامل میگیرن، یخه مالک نمیگیرن. مالک میگه من تمام پول دادم دست این، اینم رفته از پول من مضاربه کرده، نسیه خریده، خب از همون پول بده، تو دادگاه هم عامل محکوم میکنن، کار به مالک ندارن. بنابراین یه استثناء قطعا در اینجا باید بشه، یه حاشیه روی کلام امام رحمت الله باید بزنیم. فرضمون ما داریم کتاب المزارعه میخونیم، غیر مزاربه که نیست. در کتاب المزاربه فرضمون مزاربه است، اگر مزاربه است تمام سرمایه هم بشه عامله، برای چی یخه مالکو بگیره؟ بسیار مزاربه تمام نشده، مشغولن دارن مزاربه میکنن. نه، به این صورت اگر مالک پولی داده دست وکیل، گفته از این پول تو باید بری معامله کنی، نه بدون این، از این شرط کرده وکیل، وکیلم رفته معامله این نسخه کرده، باید از این پول بپردازه، وکالت تامه نداده، برد از ذمه من هر چیزت خواست بخر، برد از ذمه من بخر، مشروط به این که از این پول بپردازی، شرط کرده. وقتی شرط کرده وکیلم همینطوره، عامل مضاربم همینطوری، این برو برگرد نداری. این استثناء رو ما باید قطعا بزنیم. من در حاشیه عروه هم این مسئله رو ظاهرا نوشتم. خب این صورت دوم مسئله بود با این استثنایی که ما بهش زدیم، به اذن مالک بوده، اذن داده از اون پول، نه اذن مطلق. توجه نکردید؟ اذن داده از این 10 میلیونی که من بهت دادم برو نسیه چیز بخر، از این اذنم مشروط بوده، مطلق نموده برو به ذمه من هر غلطی خاصی بکنی، هم چیز بهش نگفته. و اما فرع سوم مسئله، خب در صورتی که مالک مالو به عامل نداده، مال نداده به عامل، فرع سوم مال رو مالک نداده به عامل، گفته پیش من هست برو معامله کن، چکش بکش بیا بگی، اینم یه صورتیست دیگه که پول اعتماد نمیکنه به دست عامل، میگه برو تجارت کن، بخر بفروش، چکشو بده بیا از من بگی. درست؟ در صورتی که مالک پول رو به دست عامل نداده، عامل رفت جنسی را خرید، نسیه بر ذمه مالک و تبیین حال هم بود، مشتری هم میدانست. آیا این طلبکار به کی میتونه؟ به هر دو، به عامل هم میتونه. عامل میگه پول پیش من نیست، تو که میدانستی از اول تمام پول پیش مالکه، معامله هم که من میکنم به ذمه مالک میکنم، تمام سرمایه رأس المال هم پیش اونه، چی آمدی اخی من گرفتی؟ برو صاف پیش مالک. پس یه صورت هم پیدا کردیم که اصلا نمیتواند یخه صورت قبلی نمیشد یخه مالک رو گرفت، این صورت نمیشه یخه عامل رو گرفت. بله باشه، داده به این عامل ولی میدانسته، اون در صورت جهله، این صورت علم، میدانسته این وکیل تو ذمه او میخره، پولم پیش اونه. همین داریم درباره عامل داریم میگیم الان، عامل رو داریم بحث میکنیم، مالک گذشتیم، خدا رحمتش کنه، عامل رو داریم میگیم. عامل به طلبکار گفته من جنس میخرم برای اون آقا، پول هم از حالا بهت میگم پیش اونه، پول پیش من نیست. معامله کرد، نسیه، حالا آمده یخه عامل گرفته، میگه من از اول گفتم پول پیش اونه، تو راضی شدی به این معامله، خب برو پول از اون بگیر. مضاربه ایست که سرمایهشو صفر مالک تو دستش نگه داره، تحویل نمیده، میگه بیاید از من بگیرید. پس در اینجا نمیتواند طلبکار یخه عامل رو بگیره، شکایت هم بره بکنه، عامل میگه من از اول بهش گفتم پولی پیش من نیست، من به ذمه مالک میخرم، من خریدار واقعی نیستم، من وکیلم، پولم پیش اونه، او بدهکاره، از اول گفتم. خود تو دادگاه هم میگن این مقصر نیست، برو یخه مالک رو بگیر و پولتو از او بگیر. این اذا تبین الحال، هر چی میخوای اسمش بذارید، عامل، عامل وکیله، تام الاختیار که در ذمه مالک بخره، که ارجاع به مالک بده، معامله او میکنه، او به تو اشتراک تو میگه، آلت نیست، اون میاد به تو میگه اشتری، تو میگه و جنسو میخره، برای کی میخری؟ برای اون میخری. پول از که بگیرم؟ برو از اون بگی. در این معامله داره اینا میگه، مباشره، اما از اول میگه من چه رقم مباشری هستم، خبر میده. اذا تبین الحال لم یتبین صورت بعده. اذا تبین الحال که تمام سرمایه پیش مالکه و از اولم به این شخص طلبکار میگه جریان اینه، پول پیش من نیست، باید از او بگیری، اونم راضی شده، خب باید بر از اون بگیره. تو دادگاه هم همینطور حکم میکنه. اما اذن لم یتبین الحال، اگر حال معلوم نیست، نگفته به این شخص طلبکاری که جنس میفروشد که بابا من مالک نیستم، من وکیلم، من عاملم، پولام پیش اونه، نگفته. اگر نگفته این طلبکار حق دارد یخه عامل رو بگیره. اگرم شکایت بش تو دادگاه میگن خب تو نگفتی، تو جنس خریدی، جنسم تحویل گرفتی، خب پول باید بدی، پیش هر کی از باید بگیر بیار بده، تو فروختی نگفتی که، اینم خیال میکرده تو مالکی و جنس به تو فروخته، بنابراین باید پول رو تهیه کنی و بدی. و اگر نتونم ثابت کنی که بنده وکیل این آقا هستم، نتونه ثابت بکنه، برای همیشه پول عظیم میگیرن. اون مالک هم فی علم الله مدیونه، اما ثابت نشده که این مضاربه بوده، برای مالک خریده، ثابت نشد برای دادگاه. دادگاه میگه تو فروختی، تو جنس تحویل گرفتی، تو بولو باید تحویل بدی. تو میگه عاملم، ثابت کن. نتونستی ثابت کنی، نتونستی ثابت کنی، لم یتبین الحال، یالا پولو بده. یعنی در چی؟ بعد اونم همینطور، اگر مالک همه چیز داده و لم یتبین الحال، میتونه بری یخه مالک رو بگیره، بگه پول بده. میگه من همه پول رو دادم دست عامل، میگه ثابت نیست، جنس رو برای تو خریدن، ذمه توست، پول رو بده معطل نکن. میگه تمام سرمایه دارم دست رو، میگه برای ما ثابت نیست، برای دادگاه ثابت نیست. بنابراین میبینید صور مسئله خیلی دقیق است، هر کدامش مسیر خاص خودش رو طی میکنه. و به هازا تم الکلام در مسئله 36، انشاء الله فردا مسئله 37، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.